کرد ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که شنونده روی موج گفتگو هستید از رادیو گفتگو، میدارم بخشی که تا به این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما الان که ساعت 19:02 دقیقه است، ما در این نوبت کاری تا ساعت 22:10 شب در کنار شما عزیزان هستیم و ما یک خبری رو داشتیم که الان تیترش رو میگم. بولتون به جای جشن سقوط نظام به زندان میرود. در همین راستا میخوام ارتباطی برقرار کنم با جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما برادر خوبم جناب آقای احمدی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مردم عزیز ایران اسلامی. خیلی خوشحالم که صدای جناب عالی میشنوم و در خدمت شما.
قربون شما برم. من جان بولتون یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی و کشورمون بود و از هیچ اقدامی هم برای در واقع مبارزه با جمهوری اسلامی ایران و کشور ما دریغ نکرد. در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ هم از دوستان در واقع سمی ترامپ بود. چطور شد یک دفعه تبدیل شد به یک مغضوب در دولت ترامپ؟
آقای احمدی، خب حضرت عالی اشاره فرمودید که آقای جان بولتون سیاستمدار 70 ساله و کهنه‌کار و جنگ طلب و همونجوری که اشاره فرمودید ضد ایرانی ایالات متحده، که خب مشهور هست به اتخاذ سیاست‌های ضد ایرانی و از طرفی مدعی نابودی ایران و عدم تحقق 40 سالگی عمر جمهوری اسلامی ایران بود، امروز خودش در گرداب سیاست‌های ترامپ گرفتار شده. خب در آستانه زندان همونطوری که فرمودید قرار گرفته. بولتون یکی از آقای احمدی ایران ستیز ترین اعضای کابینه
واقعا جان بولتون. بله
بله، ایران ستیز امریکا در دوره اول بود. دشمنی بولتون با مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران واقعا حد و مرزی هم نداشت. شما خودتون شاهد بودید، روز و هفته ای نبود که این در واقع سیاستمدار کهنه‌کار 70 ساله و جنگ طلب امریکایی موضع ضد ایرانی نگیره.
بله.
و خب مواضع و اقدامات ضد ایرانی فراوانی رو هم که اتخاذ کرده بود، از درخواست برای حمله به ایران، توهین به مردم کشورمون، اون شرکت در واقع 17,000 ایرانی نمیدونم در واقع سرکردگان گروهک تروریستی منافقین که خب دلربایی هم کرد از اونها در اون جلسه و بارها و بارها همراهی و همصدایی و جلسات و نشستهای مختلفی هم با اونها داشت. خب در تیر ماه سال 96 هم در واقع در جمع گروهک تروریستی منافقین گفته بود که مردم ایران جشن 40 سالگی انقلاب خودشون نمیبینن و خب ما جشن کریسمس رو در سال 2019 در تهران میگیم. این ادعاهایی بود که ایشون داشت. خب جان بولتون و دونالد ترامپ به عنوان دو تا متحد سابق تندروی ضد ایرانی در واقع الان دو تا دشمن کینه توس شدن نسبت به یکدیگر. خب بولتون ابتدا حامی ترامپ بود اما به مرور آقای احمدی اختلافاتشون افزایش پیدا کرد. خب گفته میشه البته اختلافات اونها عمدتا بر سر کره شمالی، افغانستان و ایران بوده و این اختلافات باعث شد که در سال 2019 آقای بولتون از سمت خودش کناره گیری بکنه و بولتون شخصیتی بود که همونطوری که عرض کردم شما در مقدمتون فرمودید مدافع اقدام نظامی برای حل و فصل چالش های امریکا در دنیا بود، بر علیه ایران، بر علیه کره شمالی، سوریه، عراق و لیبی و خب به شدت هم با توافق هسته‌ای ما مخالف بود و از ترامپ خواسته بود که از این توافق خارج بشه و مکرر زمینه در واقع تاثیرگذاری برای حمله به جمهوری اسلامی ایران رو فراهم میکرد. در سال 1398 هم علت اصلی برکناری بولتون رو ما میتونیم در واقع این گونه خدمتتون عرض بکنیم که یکی از دلایلی که گفته شد در اون مقطع این بود که اختلافات فکری در پرونده های مختلف در واقع بین المللی با ترامپ داشت و از طرفی در واقع به دلیل اینکه به لحاظ غرور و تکبری که در وجود هر دو این شخصیت وجود داشت اینا نتونستن با هم کنار بیان. الان هم آقای بولتون با 8 تا اتهام انتقال غیرقانونی اطلاعات دفاع ملی امریکا و 10 تا اتهام نگهداری غیر مجاز در واقع اسناد محرمانه مواجه هستش که خب معمول گفته میشه که این اتهامات میتونه هر کدومش تا 10 سال زندانی برای اون داشته باشه و لذا بولتون خود بولتون در واقع پاسخ به این اتهاماتی که متوجه اون شده این رو قبول نکرده و نپذیرفته و این رو یک چیز طبیعی دونسته و خودش رو مبرا کرده از اینکه بخواد از این در واقع اسناد برای پیشبرد مقاصد خاصی استفاده بکنه. باید عرض بکنم خدمت شما که خود ترامپ هم در واکنش به این در واقع اتهاماتی که متوجه بولتون شده اشاره کرده که بولتون آدم خیلی بدی هست، متاسفانه اتفاق افتاده، همینی هستش که وجود داره. البته بولتون یک بار دیگر هم خودتون مستحضرین در سال 2021
بله.
متهم به اتهامات مشابه این شده بود.
بله.
خب اون حل و فصل شد و الان با متهم هستش به این که این اسناد محرمانه رو نگه داشته و از ایمیل اون در واقع ایمیل اطلاعات محرمانش که در اختیار خودش و خانوادش بوده حالا هک شده و خب اگر این اتهامات آقای احمدی تایید بشه
بله.
این در واقع سیاستمدار کهنه‌کار جمهوری‌خواه امریکایی تا 180 سال زندان میتونه محکوم بشه. البته این نکاتی هستش که اشاره شده و خب در متن کیفرخواستش هم اومده که آقای بولتون با حساب‌های شخصی خودش اطلاعات طبقه‌بندی شده رو برای افراد دیگر ارسال می‌کرده، حتی در گروه‌های خانوادگی خودشون هم اونها رو به در واقع بله خود بولتون معتقده که اینها بخشی از سیاست‌های انتقام جویانه شخصیت کینه‌توز ترامپ هستش که متوجه اون شده و اینها رو سیاسی دونسته تا قضایی و در واقع دفاعی و خب ایشون هم داره یک کتابی می‌نویسه از دوران مسئولیت خودش و اشاره کرده که این اطلاعات مربوط به در واقع اون کتابی است که من قرار بوده بخشی از این اطلاعات رو در اون کتاب استفاده بکنم. ولی خیلی جالب هستش که این آدمی که یه زمانی دنبال نابودی جمهوری اسلامی ایران بود و ادعا می‌کرد که جمهوری اسلامی ایران عمر 40 سالگی خودش رو نخواهد دید، امروز در واقع در آستانه زندان. این عاقبت همه کسانی هستش که در واقع در صف ظلم و ستم ایستادن. خود ترامپ هم یک روزی در واقع به این سرنوشت دچار خواهد شد، همونطوری که این سرنوشت قطعا در انتظار ستمکارانی مثل نتانیاهو و حامیان اون انشالله خواهد بود.
انشالله. به ترامپ اشاره کردید، البته دیروز یک راهپیمایی بود، چند صد هزار نفره بود در امریکا در شهرهای ایالت‌های مختلف برگزار شد. و ضمن اینکه خود ترامپ هم به هر حال پرونده‌های مختلفی داره که با ریاست جمهوریش ظاهرا مسکوت مونده. دامادش پرونده داره و اطرافیانش، حتی پسرش یک پرونده‌ای داره.
فکر می‌کنید ازدواج مشابهی مثل آقای دونالد ترامپ هست؟ اگر خاطرتون باشه حتی تفتیش هم شد از محل سکونت ایشون در تاریان گذشته.
بله. افکار عمومی آمریکا، حالا میخوام از دو منظر به این موضوع نگاه کنم. یکی افکار عمومی آمریکا نسبت به سیاست‌های مثلا ترامپ، بولتون و اینها که اینها حالا در دستشون داره رو میشه، اتفاقاتی که میفته، و یکی هم رابطه‌شون با اپوزیسیون ایران و مردم ایران. این دوتا چه تأثیری داشته و داره برای این شخصیت‌ها؟
رابطهشون با اپوزیسیون ایران رابطه مترسک و گرداننده مترسک هست. یعنی در واقع هر دو طرف میدونن که در ارتباطشون با همدیگر بر سر چه موضوعاتی هستش. اما من عرض بکنم خدمت شما که امروز افکار عمومی دنیا، نه تنها امریکا و نه تنها کشورهایی که مورد ستم امریکا قرار گرفتن، افکار عمومی دنیا امروز چهره فریبکارانه، ریاکارانه، چهره پر از تناقض ترامپ و در واقع هیئت حاکمه کنونی امریکا و صهیونیست‌ها رو بیش از گذشته درک کرد. این ظلم و ستمی که در منطقه بر علیه ملت فلسطین در واقع شکل گرفت، خب این ظلم و ستم بیش از گذشته ماهیت و چهره استعماری و استکباری امریکایی‌ها رو مشخص کرد. سیاست‌ها، رفتارهای پر از تناقض ترامپ خودش کمک کرد به آشکار شدن این چهره، چهره امپریالیستی امریکایی‌ها. و از طرف این رو هم عرض بکنم خدمت شما که در واقع ترامپ و نتانیاهویی که همزمان دستشون به خون هزاران فلسطینی و هزاران فرد بیگناه آغشته است، با در واقع با وضع انواع تعرفه ها، با در واقع اون اقدامات و سیاست هایی که در حوزه اقتصادی که امروز داره در واقع بخشی از اقتصاد دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار میده، اینها بماند. و این رو عرض بکنم که امروز بزرگترین در واقع شاید در واقع ستم رو ملت امریکا خود این آقای ترامپ داره میکنه. امروز ترامپ زمینه انتقال قدرت رو از غرب به شرق و به قدرت‌های نوظهور خودش فراهم کرده. امروز اینکه کشورهای در واقع شرقی در کنار هم قرار گرفتن در قالب شانگهای و بریک، اینها زمینه‌هایی هستش که با رفتارهای ستمگرانه و دیکتاتور مآبانه ترامپ داره فراهم میشه و در آینده قطعا جامعه امریکایی به ایرادات و اشکالاتی که ترامپ برای در واقع جامعه امریکا در واقع ایجاد کرده بیش از گذشته در واقع پی خواهند بود. انشاءالله
دو هفته است که دولت آمریکا تعطیله. دیروز هم این راهپیمایی که چند صد هزار نفره که در آمریکا انجام شد، به نوعی به سیاست‌های استبدادی ترامپ اعتراض داشتند. یعنی در واقع اعتراضشون هم و شعارشون بود نه به پادشاهی. اما ترامپ با یه ویدئوی توهین‌آمیز به مردم کشور خودش جواب داد، حتی ونس هم همینطور. چه نتیجه‌ای ما میتونیم بگیریم از نگاه افکار عمومی آمریکا به ترامپ و برعکس؟
ببینید میزان محبوبیت ترامپ بر اساس نظرسنجی‌ها بسیار کاهش پیدا کرده. برخلاف اون تصوری که در ابتدای دولت ترامپ وجود داشت مبنی بر اینکه ترامپ در واقع با سیاست‌های اقتصادی خودش، به خاطر اینکه چهره ترامپ یه وجه اقتصادی خیلی قوی هم داره، اما امروز می‌بینیم که سیاست‌های اقتصادی ترامپ و در واقع اون قوانینی که به این شکل داره در امریکا وضع میشه بر ضد در واقع جامعه متوسط به پایین امریکایی هم هستش. اینها همه در کنار در واقع اون افکار عمومی آزادی که در داخل جامعه امریکا وجود داره، همه اینها زمینه و عامل کاهش مقبولیت ترامپ رو فراهم کرده. شما مستحضر هستین آقای احمدی، در دوره در واقع جنگ غزه،
بله،
این شاید مثلا دو سال اخیر ما بارها و بارها شاهد حضور دانشجویان در کف خیابان‌های امریکا بودیم. خب بعد از جنگ ویتنام ما این حضور رو به این گستردگی در صحنه از طرف دانشجویان امریکایی ندیده بودیم. اونها امروز خسته شدن از رفتارهای ماجراجویانه و جنون‌آمیز ترامپ. امروز اونها در واقع خسته شدن از رفتارهای فریبکارانه و متناقض ترامپ در همه حوزه‌ها، در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، در حوزه نظامی. امروز یک اختلاف در واقع پنهانی هم در درون سیاستمداران امریکا، اونهایی که حامی ترامپ بودن، وجود داره. اختلافی بین در واقع کابینه ترامپ که حالا یواش یواش این آشکار خواهد شد. بالاخره این آقای بولتونی که موضوع سال اول حضرت عالی بود، ایشون هم در داخل کابینه ترامپ بالاخره یک جایگاه شاید نوستالژی داشته باشه و قاعدتا این کمک خواهد کرد به افزایش تنش‌ها در داخل کابینه ترامپ، که باید ببینیم اتفاقات در روزهای آینده و بعد از در واقع رسیدگی کامل به پرونده بولتون به کجا خط خواهد شد.
ممنون و سپاسگزارم جناب شجاعی.
خواهش میکنم جناب احمدی.
خواهش میکنم، شبتون بخیر. خداحافظ.
فتنه از مکر و حیلت قهر، تردید پشت تردید، در حسن نیت قهر، با چشم بست خلقی خام کیاست قهر، غافل ز فکر شومه پشت سیاست قهر. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا، با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا، با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. هر جایی که نشونی دول پای داره، مکر و پلیدی قهر اون جای نقشه داره. قصر سفید و سنگیش مرموزه و غریبه، تو قلب آهنینش جهنم فریبه. هر گوشه ای از این کاخ سیاهی خونه داره، از فتنه و جنایت صدها نشونه داره. کودک عراقی، جز مادران سوری، جز قصه مقاوم، اسطوره صبوری. هیچ کی با جون و خونش ندیده ظلم غربو، نشناخت هیچ کی اینجور قوم پلید حربو. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا، مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا، با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 19:18 دقیقه است. دوستان، در برخی از تولیدات نمایشی مصرف مواد و مشروبات الکلی بی پرده نمایش داده میشه. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر عباسی، مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری. محمد هم اومد تو استدیو. آی دکتر سلام، بذار من درود سلام بکنم با آقای دکتر. آی دکتر سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای احمدی مجری محترم و همین با رادیو گفتگو برگزار می‌کنم و شنوندگان محترم در خدمت هستم.
آی دکتر من هم سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
ایشون آقای بخشش هستن.
من آی دکتر یه به اصطلاح مقدمه ای که در انتهاش سوالی هم مطرح است بگم خدمتتون. یه موقعی توی تولیدات حالا صدا و سیما و تلویزیون مثلا سریال ها اصلا نشون دادن سیگار یا روشن کردنش و سیگار کشیدن برای حتی شخصیت های بد هم ممنوع بود و به نوعی مثلا میخواستن دیگه نشون بدن طرف خیلی شخصیت بدیه، یه سیگار خاموش دستش میدادن در آسانه روشن شدن سکانس عوض میشد. الان در حالا نمایش خانگی هم ابتداش اینجوری بود که مثلا شخصیت هایی که حالا یا خاکستری بودن یا تقریبا رو به بد بودن اینجوری بود که مثلا یه سیگاری روشن میکردن یه نشون میدادن که اینجوری، که حالا اونم الان دیگه به جایی رسیده که مثلا حتی در سریال هایی که در فضای تولیدات نمایش خانگی هست، مخصوصا تو این سکوها و به حال این تلویزیون های اینترنتی، خوردن حالا مشروبات الکلی در حالا فضاهای آنچنانی به کنار شخصیت های منفی و مثبت، دیگه سیگار کشیدن حتی شخصیت منفی و مثبت نداره، یعنی شما ناخودآگاه شیفته انسان با شخصیت مثبتی میشه در سریال که سیگار هم میکشه زیاد هم میکشه، یعنی دائما برای فکر کردن سیگار میکشه، حالش بد میشه سیگار میکشه، عاشق میشه سیگار میکشه و اصلا آره و دیگه به خانوم ها هم سرایت کرد، یعنی ما سیگار کشیدن خانوم ها هم در بعضی از سکانس ها دیگه به راحتی میبینیم. این قانونی دستورالعمل من فکر نمیکنم تو هیچ جایی حتی تو خارج از ایران هم یه چنین فضاهایی باب باشه یا حداقل روال باشه.
بله خدمت شما عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوشحالم که موضوع مطرح فرمودید که باب و دریچه است برای ایجاد فضا برای ورود به مواد مخدر و یا مشروبات. من از این منظر اول به این مسئله اشاره کنم که اولا صدا و سیما و هنرمندان ما جایگاه بسیار ارزشی دارن، به خصوص در بین جوانها که اونها رو به عنوان سریعا الگو برداری میکنن از رفتار اونها حتی از هنرپیشه‌های معروف، لذا این رو باید غنیمت بشمارن که این فرصتی که در دست اینها هست چگونه بتونن در بحث فرهنگ سازی به سمت فرهنگ سالم و پیشگیری از تهاجم فرهنگی رفتارها و هنرهایی رو از خودشون نشون بدن که بتونه در آینده برای کشور ما سلامتی اجتماعی به بار بیاره و پیشگیری کنه از آسیب‌های اجتماعی. این خودش اولا این ور قضیه هنرمندان هست که میتونن از این بود وارد بشن و نقش مهم رو ایفا کنن، اما خب در عوض برای اینکه جذبه ایجاد کنن صحنه‌هایی رو مشاهده میشه، به خصوص همین که فهمید در بحث مصرف سیگار، خب این به همین شکلی که از نقاط مثبت الگو برداری میکنن نوجوان ها از نقاط منفیش هم به همین طب میتونن الگو برداری کنن. خب سیگار در چه ورود به هر نوع مواد مخدریه. امروزه شما ببینید متاسفانه در بین دختران عزیز ما، جوان های بسیار خوب ما، که اینها میتونن در آینده سکاندار کشور ما باشن، وقتی وارد به سیگار میشه، ما طبق آمارهایی که داریم الان حدود 15 میلیون ما فقط محصل داریم و دانشجوان رو داریم، تقریبا نزدیک به 30% اینها سیگار تفننی میکشن.
بله.
و این سیگار تفننی اگر 2% اینها به سمت احتیاط کشیده بشه، قطعا ما در آینده تعداد زیادی از معتادین رو در کشور خواهیم داشت. نکته بعدی وجود داره که الان از مصرف سنتی به سمت سنتی داره میره، به خصوص مثل حشیش یا همین در حقیقت گل یا از خانواده کانابیس هستن. اینها ابزارات خاصی نمیخواد، شبیه سیگار داخل کاغذ سیگار میکنن و از این مصرف میکنن. خب در توضیح کنندگان این مواد مخدر در بین جوان ها با این ادبیات که این اصلا وابستگی نداره، این معتاد نمیکنه، با این ادبیات وارد کار میشن و جوان های ما رو
ولی بسیار وابستگی هم داره.
بله و به شدت وابستگی داره. اصلا هیچ نوع ماده مخدری بر روانگردانی و مواد مهیزو کسی استفاده کنه، قطعا وابستگی جسمی و روحی و عاطفی و ذهنی براش ایجاد میکنه و این وسوسه این رو به انسان میکشه و زمینه رو برای بروز یک احتیاط فراهم میکنه. پس هر گونه هنری، هر گونه نمایشی، هر گونه فرهنگ غلطی، هر گونه تهاجم فرهنگی، هر آنچه که به آینده نظام و کشور و ملت و مردم و جوانهای ما، خانواده‌های ما، تکیم خانواده آسیب بزنه، به هر حال نباید این باشه و باید جلوش گرفته بشه. ولی اون ور قضیه هم من اول صحبتم عرض کردم که میتونن الگوی بسیار خوبی هم در اون زمینه باشن. به هر حال الان یه بحران داریم و جوانها بسیار از این قضیه الگو برداری میکنن. من بارها در خیابونها، در پارکها، در تاکسیها یا در ماشین شخصی خودشون میبینم که دختر خانمای بسیار خوب جوانای با سن پایین، دانش آموزان و همینطور بعضی از دانشجویان که متاسفانه مصرف سیگار و یا گاهی گل و به اسم حشیش از اینها بیشتر استفاده می‌کنند. خب قطعا این عوارض بعدی رو برای کشور ما خواهد داشت. لذا این تغییر الگو در هنرمندان عزیز میتونن کار بسیار خوبی رو انجام بدن و اونی که با رفتارهای بسیار خوب در هنرهای سینمای خودشون میتونن فرهنگ بهتری رو جا بندازن که در حقیقت نیاز کشور رو
مردم خب الان که اینطوری نیست آقای دکتر. مثلا تو فضای نمایش خانگی من خودم یه سریالی داشتم میدیدم دیگه، حالا به هر حال موضوع گفتگومون با سرم میتونه بشه، مثلا آقایی که پدر یک جوانی بود و میخواستش که از نگاه یک عاقل مردی، مثلا مرد عاقلی نصیحت کنه، شخصیتش رو یه آدم مثلا نشون میدن که مست یا مثلا بر اثر مثلا مصرف مشروبات الکلی الان داره چه حرفای مشعشع و مثلا عاقلانه میزنه، یا مثلا طرف یک شخصیت جوان مثلا قهرمان فیلمه که عاشق شده و مثلا یا حالا هر چی داره به یک نقطه مثبتی میرسه، درست همون در لحظه‌ای که پیروزی رسه، به اون نقطه عطفی رسیده که من جوان موقعی که دارم میبینم حالم خوب میشه با اون اتفاق، در فیلم میبینم که خب یه سیگارم روشن کرد و مثلا قهرمانیش رو با کشیدن یه سیگار جشن گرفت، مثلا تو حالا رسیدن به هدفش رو. اینا رو فکر میکنم که مثلا اگر شما چون من میدونم ساترا اگه ورود کنه مثلا بگه که این برنامه یا این سریال به خاطر این موضوع بدآموزی داره و مثلا بعد اصلاح بشه، چه ها که راه نیفته که آی صدا و سیما داره مثلا فلان میکنه و ساترا داره بهمان میکنه و دوباره جلوی تولیدات مردم پسند گرفته شده از این حاشیه‌ای که درست میکنن برای اینجور محصولا. ولی خب مثلا ستاد شما میتونه یا مجموعه شما میتونه مثلا رسیدگی کنه بگه آقا این مجموعه ها رو به این دلیل ما اجازه ندادیم که پخش بشه، مردم هم قطعا قانع میشن که به هر حال جوونی که من که مثلا یه پسر جوون 17 18 ساله دادم با دیدن سریال مثلا حالا زخم کاری و مثلا نقشت شخص اول اون احساس نکنه که چقدر فیگور سیگار کشیدن قشنگه و بخواد تمرین کنه اونو.
بله من خدمت شما عرض کردم که دریچه ورود به هر اعتیادی سیگاره، یعنی ما باید اون رو ببینیم که اتفاقی خواهد داد. اما در رابطه با نظارت بر تولیدات فیلم ها وزارت فرهنگ ارشاد دستورالعمل ها و آیین‌نامه هایی رو داره که اشاعه هر گونه فرهنگی که منجر به آسیب به جامعه برسونه در حقیقت ممانعت میکنه. لذا همین که شما اشاره کردین درست بوده، ما نمیخوایم مثلا یک فیلمی که خب حالا میتونه خیلی آموزنده باشه ولی در بعضی از جاها اون نکات منفیش به کل اون قسمت آموزندهش میچربه و در حقیقت اون اثر منفیش خیلی بیشتر از نکات مثبتش خواهد بود و اینها رو میتونن وزارت فرهنگ ارشاد و گروه های نظارتی چون زیر مجموعه داره برای تولیدات فیلم ها، فیلم های خانگی، سینمایی، هر گونه تولیدات و محصولاتی که مربوط به حوزه فرهنگ ارشاد بشه، اونا میتونن استفاده از دستور عمل ها و نام های خودشون نظارت کنن و اینها رو حالا تذکر بدن یا مثلا اینها رو حذف کنن. خب اگر تولید کننده هم تهیه کننده هم توجه نکنه، خب بعد از اخطارهای مکرر قطعا تولیدات اون پخش نمیشه. به هر حال ما هدف ما از پخش یک فیلم چیه؟ آیا اینه که فقط وقت مردم رو بگیریم؟
شما مثالی هم داری نسبت به اینکه مثلا با تولیدی برخورد شده یا مثلا تذکر داده شده؟
من الان حضور ذهن خاصی ندارم ولی میدونم که گروه نظارت بر تولیدات فیلم‌ها و هنرها در وزارت فرهنگ ارشاد و سازمان‌های وابسته حتما این کارا رو انجام میدن. حتما اونها هم تذکرات رو به اینها دادن و اگر ندادن حتما این کار رو انجام بدن. به هر حال ما هر چیزی که به کشور ما، به فرهنگ ما، به نسل آینده ما آسیب برسونه، اینها دستور عمل داره، آیین‌نامه داره، باید بر اساس اونها رفتار کنن و کنترل کنن، نه تنها در اینجا، در هر دستگاهی. ببینید ما امروز مثلا مصاحبه داشتیم در بحث عطاریا که خب مثلا اینا فروش مواد دارویی دارم. خب به هر کسی خلاف میکنه باید جلوش گرفته بشه. بهرام تذکر دادم هر صنفی در جایگاه خودش گروه نظارت و ارزیابی داره و تمام محصولات اونها رو نظارت میکنه و